الو دکتر.
بفرمایید.
با سلام و سپاس.
تمام
می‌کنم. با اینکه من غالبا به برنامه شما گوش می‌کردم تا کنون نشنیدم راجع به آتیزم صحبت بفرمایید.
بله.
از موقعی که من این بیماری رو شناختم متاسفانه در دوستان و ایرانی‌ها و خانواده ایرانی اطرافم دیدم موارد زیادی از آتیستیک بچه‌های آتیستیک هستش. می‌خواستم یه مقدار اطلاعاتی در این مورد
من یک کلیاتی رو خدمت شما بگم. بیماری آتیزم به معنی در خود ماندگی یا در خود فروماندگی هست. معنای این حرف این است که انسان و یا مخصوصا کودکی که گرفتار بیماری آتیزم هست در این خود ماندگی واقعا ارتباطش با دنیای خارج بسیار بسیار محدوده و در حد بیشتر اوقات حتی نیازهای فیزیکی خلاصه میشه. این بچه‌ها معمولا بسیار دیر حرف میزنن، بسیار کم حرف میزنن، وکابولری بسیار محدودی دارن، حتی در موارد پیشرفته این بیماری غالبا اشتباهات فاحش میکنن، تو رو با من اشتباه میکنن، زیرا واقعا این باوندری رو، این مرز رو، این حد رو، این فاصله رو نمیبینن. معمولا این نوع بچه‌ها با شما نگاه نمیکنن، نه به دلیل شرم و یا ترس و استراب، بلکه به دلیل این بیماری در خود فرومندگی. اصلا اون چیزی که به عنوان آی کانتاکت هست رو ندارن، به چشم شما نگاه نمیکنن، در ارتباط با شما بسیار محدودن. اگر فرض کنید بچه 4 ساله است و غذا میخواد به گونه‌ای فقط یه لغت، اونم یا ممکنه بره به اون سمت و اونجا هم بیسته، درگیر بازی نمیشن، توجهی به محیط اطرافشون نمیکنن، گفتگوهای مثلا دیگران جلب توجهشون نمیکنه، تلویزیون ممکنه براشون اصلا جالب نباشه، اگرم باشه حتی وقتی خاموش روشنش میکنی ممکنه حتی متوجهش نباشن، به گونه ای در خودشون فرو رفتن، یعنی حالتی رو پیدا میکنن که حالت شبه خوابه و ارتباطات محدودی دارن. معمولا با خودش انواع مختلف ناتوانی های ادراکی رو داره، یعنی learning disability رو به صورت های مختلف دارن. همراه با اون معمولا این احتمال وجود داره، معمولا عرض کنم نه همیشه، که غالبا در حریم retardation یعنی عقب افتادگی قرار میگیرن. بهره های هوشی میتونه پایین باشه، گرچه آدمایی با بهره های هوشی کمی بالاتر هم که آتیستیک هستن هستن. بعضی از اوقات ویژگی های روانی خاصی پیدا میکنن و در یه زمینه توانایی های دارن که یه نمونهش داشتن فوتوگرافیک مموری هست، یعنی کسانی هستن که هر چیزی رو یک بار هم ببینم به خاطر میسپارن. به همین دلیل است که بنده عرض کردم برای که فقط حیرت انگیزه که ممکنه یک دفترچه تلفن شهر لس آنجلس که 500 صفحه است ورق بزنن و اگر مثلا بتونن به راحتی بخونن، بعدن اگر یک بار اون رو بخونن شماره تلفن های همه رو، یعنی شماره تلفن های مثلا 100 هزار نفر رو حفظن. علتش همین است که در ذهن اونها درست به اون صفحه مراجعه میکنن، مثل کسی میمونه که صفحه 50 یا 70 رو باز میکنه و اولین شماره تلفن رو به شما خواهد گفت. تعجب میکنید ولی تعجب نداره، چون داره میخونه و اونها واقعا در ذهنشون میخونن. معمولا اینا از نظر طول عمر مسئله دارن، به این معنا که عمر عادی و معمولی دیگران رو ندارن. دارو و یه مقدار روان درمانی ها کمک های بسیاری میکنن، ولی بیشتر اونها اگر به صورت جدی و پیشرفته بیماری باشه در این حالت میمونن و تغییرات کم و محسوسی رو خواهند داشت، نه اونقدر کم اهمیت رو خواهند داشت. بنابراین این مسئله است و پدر و مادر البته نباید هر تأخیری رو در تکلم، هر محدودیت رفتاری رو، هر خجالتی رو یا هر استرابی رو به حساب آتیزم بذارن یا حالت این رو در خود فروماندگی، برای اینکه اون یه ماجرای دیگری است. بسیاری از بچه‌ها هستن که به دلایل بسیار کم حرف میزنن، کامیونیکیشن و ارتباط محدودی دارن، به دلیل استراب یا به دلیل خجالت اصلا جرأت نگاه کردن به صورت و چهره دیگران رو ندارن. البته گرچه هم اونها هم زمینه‌های خفیف این بیماری هست، ولی اگر بخوایم تا این حد پیش بریم یه درصد بالایی از مردم خیلی خیلی کم و خفیف حالت در خودماندگی و فروماندگی رو دارن. بسیاری از آدم‌ها هستن که شما در مهمانی‌ها یا بنده در بعضی از وقت کنفرانس‌ها و کلاس‌ها می‌بینم که در دنیای خودشون غرقن و ارتباطشون با دنیای خارج محدود، ولی اینا فرق می‌کنه. این درست مثل این است که من و شما می‌تونیم 5 پوند یا 10 پوند یا 20 پوند چاق باشیم یا اینکه 700 پوند اضافه داشته باشیم. بنابراین آتیستیک اون نوع ارتباط محدود و در خود فروماندنی است که کاملا زندگی رو مختل می‌کنه، فرد رو از یادگیری باز می‌داره، از ارتباط محروم و ممنوع می‌کنه، فعالیت‌ها رو به صورت بسیار زیادی محدود می‌کنه. اینه که این بیماری هم طور که اشاره فرمودید، البته نه اینکه شاید بیشتر دیده میشه در دنیای امروز، من تصور میکنم که اولا از بیماری های دیگه تفکیک و تشخیص داده شده و هم ما در گذشته این رو به نوع دیگه توصیف و توجیه میکردیم و حالا متوجه این بیماری شدیم. و اشاره هم که فرمودید درسته، آمارا در مرز 1% و 2% و چیزایی در این قبیل حرکت میکنه. البته علل و عواملش بیشترش ارثی است، ولی برخی از اوقات حوادث مربوط به ایام بارداری و بعدی هم میتونه موجبش باشه، ولی ریشه مسئله یه آسیب اصلی و اساسی است که از طریق سیستم ژنتیکی و یا در دوران بارداری مادر ممکنه پیدا بشه و به همین جهت است که معالجه هم به اون صورت نداره، بلکه فقط میشه شرایط رو کمی بهبود بخشید.
بله، من یه سوال دیگه هم به خدمتتون دارم. در این مورد آخری که فرمودین، من دختری دارم که به این تشخیص داده بودن که آتیستیک است، ولی از نوع نه خیلی حادش که به خودشون صدمه بزنن و اینا، ولی این دختر از 2.5 سال شروع کرد اولی کلمهشو گفت، الان مدرسه میره، به نظر من الان 7 سالشه، شاید حدود 1 سال از همسنهای خودش تو دیولپمنت اینا عقب باشه. سوالی که من دارم اینه، غالبا اگر من جایی مراجعه کردم در زمانهایی و به اصطلاح رکورد پزشکیشو مطرح کردم و گفتم حالا خیلی بهتره یا حتی خوب شده و مدرسه میره عادی نسبتاً، با تعجب پرسیدن ما میگن ما نمیدونستیم که آتیزم معالجه میشه یا
نه. این حرف درست نیست. همونطور که اشاره فرمودین نوع خفیفش رو، من یه جمله گفتم ولی چون واقعا برخی از اوقات شنوندگان ارجمند ما اون دقت رو که البته ناشی از کوتاهی من در بیان مسئله است به عرایض بنده ندارن، نخواستم سوء تفاهم بشه. بعضی معتقدن که شاید بیش از نیمی از مردم خفیف آتیزم رو دارن. بنابراین ملاحظه میفرمایید که نوع خفیفش مثل 5 پوند یا 3 پوند اضافه وزنه، یا فرض کنید که چشم من و شماست که کمی نزدیک بین یا کمی دوربینی که حتی نه عینک میخواد نه چیزی، ولی یک کمی من و شما کمتر از اون حدی که باید ببینیم میبینیم. خب اگر اینجوری باشه 60 70 80 درصد مردم مثلا بعد از 30 یا 40 سالگی مشکلی تو چشمشون دارن، ولی این خیلی متفاوته که من به مرزی برسم که اصلا بدون عینک یا جراحی یا کانتاکت لنز نتونم ببینم یا بخونم، یا اصلا به مرزی برسه که نبینم. بنابراین وقتی که صحبت از آتیزم میشه اون نوعی است که تقریبا توانایی زندگی رو از دست داده، ولی نوع خفیفش هست. ضمناً احتمال داره که این بیماری با بیماری عقب افتادگی، برخی از اوقات این افراد بین مثلا فرض کنید 70 تا 84 از بهره هوشیشون که بهش میگن borderline intellectual functioning، یعنی شما با یه نوعی از بیماری رو روبرو هستید که ناشی از یک کمی پایین بودن بهره هوشیه. بعضی از اوقات کاملا برمیگرده به مسئله learning disability، یعنی اینا یه نوعی از فرض کنید که پروسس های یا فرایند ذهنیشون در جهت درک جهان با اشکال و مسئله روبروست. بنابراین ای بسا اصلا از ابتدا تشخیص درستی داده نشده، چون بسیار اینها به هم نزدیکن. ولی اون جمله که اشاره فرمودی درست نیست، یعنی حتی کسانی که تشخیص درست آتیزم داشتن در اثر یه مقدار تغییراتی و یا نوع خفیفش به گونه ای موفقیت هایی پیدا کردن. حالا همطور که باز اشاره فرمودید ممکنه با کمی تأخیر و آهستگی، ولی رشد به گونه ای ادامه پیدا کرده. حالا چراییش برمیگرده به پیچیدگی موضوع و البته این بیماری گرچه مدت هاست شناخته شده است، ولی مطالعات به دلیل پیچیدگیش و ارتباطش با بقیه جنبه های فعالیت مغزی و رشد اونقدرها تفکیک و تقسیم نشده و به همین دلیل است که خیلی از اوقات جای هم تشخیص داده میشه و بعض اوقات هم باز تکرار میکنم چند بیماری ممکنه کنار هم و با هم باشن و در نتیجه برخی از اونها با گذشت زمان بهتر میشن و اهمیت دیگر بیماری رو کاهش میدن و بنابراین ممکنه در ظاهر به نظر بهبودی در اون بیماری باشه، ولی اون که بهبودی در اون حواشی بیماری بوده. فرض کنید بچه‌ای که مشکلات بهره هوشی داره یا مشکلات نوعی از فرایند ادراکی رو داره و اونا به دلیل دارو یا به دلیل فعالیت‌ها یا به دلیل گذشتن از مراحل رشد بهتر میشه، ما اینو به حساب بهتر شدن ممکنه آتیزمش و این در خود فروماندگیش بگذاریم، بلکه واقعیت مسئله این است که نه، اون جنبه‌های دیگه خوب شده، اون بیماری همچنان سر جای خودش ایستاده و اون تغییر رو واقعا به این ماجرا نمیشه مرتبط کرد. ولی به هر حال آنچه که مهم هست این است که من و شما آنچه رو که میتونیم انجام بدیم برای خودمون و عزیزانمون انجام بدیم و هر نوع بهبودی و هر نوع تغییری در جهت مثبت رو ازش شاکر و سپاسگزار باشیم.
بسیار سپاسگزارم.
طبعا نام کام لطف کردید. بسیار خوب.
الو.
علی بفرمایید.
سلام آقای دکتر. اصلا دلیلی که زنگ زدم می‌خواستم ببینم که معادل فارسی اوتیسم اسپکتروم دیس اوردر چی هستش و آیا اگه فرقی هستش بین بچه‌هایی که توی کشور ایران بزرگ شدن یا اینکه اینجا بزرگ شدن برای پرسنتیج بچه‌هایی که میتونن دیس اوردر داشته باشن.
ببینید اوتیسم به معنی در خود ماندگی یا در خود فرو رفتگی، فکر می‌کنم در خود ماندگی بیشتر الان به کار برده میشه. معمولا بچه ها در 5 هفته اول از نظر علمی و تکنیکی تو مرحله آتیزم هستن، به همجاست که غیر از خودشون به هیچ چیز دیگه توجه اتایی نه، ولی بعد از 5 هفتگی تولدشون ارتباط رو برقرار میکنن. بچه های آتیستیک متاسفانه این در خودماندگی رو به درجات مختلف و متفاوت تا سنین بزرگسالی ادامه میدن و چون در بیشتر موارد با مسئله کمهوشی همراهه و یا در بیشتر موارد نه همیشه و یا اشکالات دیگری از نظر آموزشی دارن یا لرنینگ پروسسینگ دارن، متاسفانه آهسته آهسته عقبتر و عقبتر میفتن و چون دارویی برای معالجهشون همچنان وجود نداره، نتیجتا بچه های آتیستیک رو فقط میشه یه مقدار توانایی های بیشتری رو در هر جایی که هستن برای مقابله با مسائل و مشکلات زندگی بهشون آموخت که البته این آموزش آهسته خواهد بود ولی به هر حال درش امیدواری هست. اینکه درصدش آمارها نشون میده در کشورهای صنعتی به دلایلی که هنوز دقیقا نمیدونن چه، یه مقدار زیادی بالا رفته، ولی از اونجایی که خیلی از اوقات در کشورهای عقب افتاده ما اصلا تشخیص نمیدیم که بچه مشکلی داره، خیلی از اوقات ممکنه با افسردگی اشتباه گرفته بشه، بعضی از اوقات ممکنه فکر کنن فقط ریتاردد هست یعنی عقب افتاده است یا چیزایی از این قبیل، به هر حال مقایسه هاش رو من متاسفانه نمیدونم، ولی آنچه که فقط میدونم این است که در جوامع صنعتی این درصد یک کمی از گذشته بالاتر اومده و همین. مطلبی مورد نظرتون هست؟
نه من می‌خواستم ببینم که آیا بعد یه مقدار خیلی زیادی با ریتاردیشن میاد، بعد میخواستم ببینم که اگه اونو ما میتونیم بیشتر به حالت اینی که توی ایران بزرگ شدم دلیل اینی که
بذارید من یه توضیح کوچیک بدم. اصولا تاثیرات محیطی در جهت بهتر کردنشون و اینکه با شرایط خودشون سازگار کنن کمک میکنه، ولی بیماری آتیزم ارتباطی به مسئله تربیتی در اون حد نداره، مگر یه آسیبای خاصی که مثلا فرض کنید سیستم عصبی یا مغز آسیب دیده باشه به دلیل هر اینجوری، یعنی ضربه هایی که به مغز خورده که مثلا اون مشخصات رو پیدا کنه، اونم البته نه اینکه آتیزم بشه، ولی ممکنه آسیبای شبیه اون رو داشته باشه. بنابراین ریشه مسئله بیشتر زمینه ارثی داره. این زمینه ارثی یا از طریق ژنتیکی بوده یا به هر حال اخلال اختلالی بوده که توی ژن ها پیدا شده در دوران بارداری مادر. این است که بیشتر مایه ارثی داره، این که من و شما با بچه‌ها چه کردیم و اون سبب بشه که حالت آتیستیک پیدا کنن، جز در موارد استثنایی به نظر من، اونم مشروط به اینکه واقعا آسیب حتما بدنی باشه، چون اختلال و اختلاف تو سیستم عصبی تو مغز هست و به همین جهت است که معالجش هم تا به امروز هنوز ممکن نبوده، برای اینکه یه مقدار چیزایی از میان رفته و هنوز توانایی برای جبرانش و یا جایگزینیش رو پیدا نکرده. ولی همونطور که فرمودید، چون با مسئله ریتاردد و عقب افتادنشون فکر می‌کنم یه درصد بالایی از بچهای اوتیستیک بهره هوشیشون زیر 70ه، معمولاً بین 50 تا 70 برای مثلا کانال کالیب رو غالباً از نظر هوشی دارند. برای خوشحال شدم باهاتون
تماشا
کردم.
من می‌خواستم راجع به دخترم که 18 سالشه با شما صحبت کنم. برنامه شما می‌دونین درسته که سوال و جواب هست، ولی خیلی می‌تونه آموزنده باشه برای من که خیلی آموزنده بوده. و من بیشتر می‌خواستم این مسئله رو مطرح کنم، اگر پدر و مادرهای دیگه‌ای هستن که بچه‌هاشون میس‌دایگنوز شدن بتونن این فراستریشنی رو که من برای سال‌ها داشتم نداشته باشن. من دخترم 18 سالشه و از وقتی که کیندرگاردن بود متوجه شدم خودم که یه ذره فرق داره و بعد تو مدرسه و اینا همه از اون موقع
چه فرقی رو درش می‌دیدید؟ برای که
من البته اون موقع که خیلی کوچیک بود به اون صورت احساس نکردم. معلم‌هاش همه می گفتن که توجه به درس نمی کنه، یه هو وسط کلاس روز خوابید مثلا رو زمین، گفت من خستمه نمیخوام درس گوش کنم. بعد کیندرگاردن گفتم خب مثلا بچه هست اینا یه ذره چیزیم. کلاس اول که شد معلم ها خیلی شروع کردن که ما فکر می کنیم این ADD مقدار داره. من از اون موقع شروع کردم بردم پدیاتریشنش، خیلی اتفاقا دکتر خوبی بود، یک سری سوال و جواب سوال داد، یه دسته از بوکلت سوال به معلم داد، بوکلت سوال به من داد و گفت پلو روانشناس و چیز بعد ببرین من همه رو مطالعه میکنم بعد بهش دوام میدم. و یک بیمارستان ارتوپدیک چون پاهاش هم یه ذره فانی میذاره، راه رفتنش هم یه ذره فانی.
خب اون همطور که میدونی یه ذره دیگه از ADD و اینا خارجش میکنه، ولی
بله. ولی هیچ کس متاسفانه این همه دکتر و اینا من رفتم هیچ کدوم متوجه نشد.
یعنی با وجود اینکه شما اون پرسش نامه رو گرفتید معلم پر کرد و
روانشناس اینا همه رو پر کرد.
خب میدونید بیماری که بشه اشاره خواهید کرد مثلا شاید 10 سال اخیره که بیشتر شناخته شده.
بله همون. خب من بعد یک بیمارستان که اصلا مخصوص بچه‌هاست و مال ارتوپدیک بردم، پاهاش و اینا رو تمام اگزمین کردن، گفتن نه از نظر فیزیکلی هیچ مشکلی ما نمیبینیم. بعد سالها گفتن ADD دوا میدادن و دواهام که خیلی بعضی وقتا ساید افکتای خیلی بدجوری موقع داشت.
ولی فرقی هم کرد یا نکرد؟
آقای دکتر با دوا یه ذره بهتر میشد، ولی البته نه هر دوایی. اول بهش ربلن دادن، اون اصلا خیلی بد بود. یعنی واقعا یه موقع من میرفتم در مدرسه عقبش مثلا منو میدید ماشینو میدید اصلا این مغزش زون آت مثل اینکه تو دراگ باشه بود. بعد اونو من گفتم نه من اصلا این اصلا خودش نیست این بچه، باش حرف میزدی مثلا متوجه نمیشد یه جوری شده بود. بعد دیگه دواهای دیگه دادن. بعد از باز تو دبستان و اوائل میدل سکول یه ذره خوب بود، این درسش که همیشه بد بود ولی سوشیالی میتونست با بچه ها میتونه. وقتی که بعد از پیوبرتی تقریبا مسائل خیلی عوض شد دیگه، اون موقع دوست نداشت اصلا تو مدرسه. و بعد من همی بردم پلو یه نورالوجیست بچه ها که همه میگن خیلی خوبه، سالها می بردم همیشه میگفت ADD دواهاش رو عوض میکرد، اگه یکی نمیذاخت یکی دیگه میذاد، با دوای یه ذره بهتر میشد. پلو میدل سکول یه ذره این مسائل بیشتر شد. پلو دو تا سایکالوجیست بردمه، یعنی روانپزشک
سایکیاتریست بوده بله.
اونا خیلی آقای دکتر این دکترای موقعها سطحی هن، مثلا میگفتن خب چیه یه ذره حرف میزدن اوکی گیفر دیس مدیکیشن، دواهای مختلف. بعد این دواها میگم آلرژی خیلی بد داشت. بعد پلو روانشناس هم میرفتیم که صحبت کنیم. یه روز من این موقع به خودم اومدم، خدای این نمیتونه، خودم متوجه شدم که این فقط ADD نمیتونه باشه. درست همون روزم روانشناسمون گفت که من میخوام یه روز تو رو تنها ببینم. گفتم و رفتم و گفت من یه چیزی میخوام بگم، این دختره تو فقط ADD فکر نمی کنم. تا گفت من خودم گفتم فکر میکنی آتیزمم هست. گفت آها تو خودت گفتی. آره من نمیبینم که این فقط ADD باشه. و بعد آقای دکتر خودم اومدم خونه، رفتم تو اینترنت، خیلی اون موقع از یه نظر ریلیف شدم که واقعا فهمیدم بالاخره چیه.
خب بله.
از یه نفر خیلی ناراحت شدم، چون من میگم پرون نورولوژیست مخصوص بچه ها اینو سالها میبردم، چطور اینا نتونستن اینو بفهمن. بالاخره رفتم آتیزم و مطالعه کردم، یک و رسیدم به اسپرگر آتیزم، دیدم درست همون خصوصیاتی که دختر من داره این داره. چون اسپرگر آتیزم شما میدونین، میگم بله. که شنوندگان عزیز اگه بچه های اینجوری دارن تحقیق خودشون بکنن. من دیدم بچه هایی هستن که خوب صحبت میکنن، اصلا خجالتی هم نیستن، اتفاقا میرن با مردم صحبت میکنن خیلی هم صحبت. ولی صحبت هاشون مخصوصا وقتی بزرگتر میشن، چون مچوریتی بچه های همسنشون رو ندارن، یه مقدار حالت اینه که افراد رو انوی میکنن.
بچگانه است، برای حقوق دیگران تجاوز
میکنن. بعد جوری میشه که بچه ها مثلا تو مدرسه که دبیرستانه همه ازش فرار میکنن، دیده اون لایه که میاد میگه مامان چرا بچه ها منو هیچ کدوم دوست ندارن، چرا هیچ کس. من واقعا خیلی ناراحت میشم، میگم بعدم سعی میکنم، چون ماها هم اینجوری میکنه، یه موقع اینقدر یه چیزی رو میگه یا اینقدر چیز میکنه آدمو میدونی ناراحت میشه. ما پدر مادریم تعامل میکنیم، بچه ها رو اینقدر اینجور میکنه، همه ازش دوری میکنه. و من از یه نظر ریلیف شدم که فهمیدم چیه. بعد رفتم پلو دکتر روان، دکتر MD که میرفتم بهش گفتم، گفتم من اینو سالهاست دارم میارم، این از سرکت رو پرینت کردم از کامپیوتر، گفتم این بچه. بعد گفت آه آره یه ذرم AS داره. من پس چرا به من تا حالا نگفتی؟
خب بله میدونید
اشکال فقط
این آقای داستان این است که ماجرای ADD یا ADHD خب تازه آمده بود و یعنی تازه پلقستم 30-40 سال گذشته و خیلی زودم باش روبرو شدن. بعدم این داروها چون داروهایی بود که مقدار ضد افسردگی هم هستن، ضد استراب هم هستن، حتی با همین حالت آتیزم و در خودماندگی هم یه ارتباطاتی دارن، یه درصدی هم بچه‌ها رو بهتر می‌کنن. نتیجتا اونا به خودشون میگن خب پس ما تشخیص تا حدودی درسته، یا دواش خوب نمیخوره، یا با مقدارش عوض کرد، یا دوا بهش نمی‌سازه، یا این اینجوریه، و یا مقدارش رو زیاد می‌کردن بعد ساید افکت‌های شدید پیدا می‌شد، بعد بهانه می‌کردن ساید افکت‌ها رو، و متأسفانه اون مقدار وقت و انرژی رو نمی‌ذاشتن. و چون همونطور که اشاره کردید این معاینات بیشتر فقط یه مصاحبه بود و در مصاحبه معمولاً اطلاعات کامل و کافی به دست نمیاد، نتیجه این میشد که تشخیص دادن. بعدم مسئله آتیزم یا در خودماندگی اونقدر مطرح نبود که حالا به صورت جدی مطرح شده، حالا شاید مقدار زیادی هم بیشتر شده، هم تشخیص هست. بعد این ماجرای اسپرگری که شما اشاره میکنید، یه ترکیب آتیزم شاید به اعتبارم با افسردگی، بعدم همه اینا یه ریشه ADD و ADHD کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی داره، چون انواع مختلف متفاوتشه. حالا یه مقداری این تشخیصا دقیق‌تر شده، یعنی بین ADD، بین ADHD، بین بیقراری، بین حالت منیک، بین حالت استراب و نگرانی و یا انواع مختلف آتیزم و افسردگی، اینا تفاوت‌های قائل هستن. ولی متأسفانه می‌دونید از یه طرف پیشرفت علم همینه دیگه، پیشرفت علم مثلا علم کارش اینه که یه تیکه رو کوچکتر و کوچکتر می‌کنه، تعاریفش رو دقیق‌تر می‌کنه، روابطش رو مشخص‌تر می‌کنه، و پیشرفت همینه. اول شما یه نگاه کلی دارید، مثلا چربی خوبه، بعد می‌گیم چربی بده، بعد برمی‌گردیم می‌گیم انواع چربی داریم، بعد می‌گیم کلسترول بده، بعد برمی‌گردن میگن کلسترول دو نوع هست که احتمالاً 10 نوع دیگه هم توش هست. با پیشرفت علم ما یه مقدار دقیق‌تر و درست‌تر می‌شه، ولی متأسفانه تشخیص ناقص یا تشخیص غلط، کمیش البته، کمیش نه کاملش، متأسفانه مربوط بوده به آگاهی کمی. ولی یه مقدارم دوستان متخصص اعصاب نورولوژیست شما یا سایکیاتریست‌ها اون دقت لازم رو نکردن، و الا متوجه میشدن که موضوع فقط ADD نیست، برای که با ADD یه چیزایی از اون قبیل که بچه حرف بزنه و ارتباط برقرار کنه و یه مقداری پرسش‌های بیخود بکنه و پرسش‌های تکراری بکنه دیده نمیشه، یعنی اون قرار نیست این باشه. پس ما با یه موضوع دیگری روبرو هستیم که زمینه رو برای یه نوعی از آتیزم فراهم کنه. بعد چون در آتیزم سوشال فوبیا ظاهرا یا رفتار اجتماعی محدود، میگن پس خب اونم نیست، پس همون هایپر اکتیویتی، در حالی که واقعیت مسئله نوعی از آتیزم هست که تکرار رو ممکنه در رفتار اونقدر نداشته باشه که در گفتار داره. پس حالا باید موضوع رو از یه زاویه دیگه دید، و اینجاست که کار تشخیص رو برخی از اوقات مشکل نمی‌کنه، وقت و نیرو لازمه. و باز به همین جهت است که امروز مقدار تستایی که کوشش می‌کنه فعالیت‌های مغز رو یا امواج مغزی رو به من و شما نشون بده، اون الان بیشتر کمک میکنه که چه قسمتی از مغز فعالیتش یا امواجش کمتر یا بیشتر یا چه شرایطی بیشتر تحریک میشه و پایین و بالا میره، و در نتیجه یه وسیله تازه‌ای برای اندازه‌گیری داده. ولی متاسفانه برخی از اوقات فرصت‌های خوبی از دست میره. حالا الان دخترتون بعدا میدونید با اسپرگر هنوز به عنوان یه سیندروم نگاه میکنن، معنیش هست که خیلی تشخیص دقیقی و تعریف مشخصی باش ندارن، به عنوان یه سیندروم میشناسنش. الان براش چه میکنن و چه تغییر و بهبودی درش پیدا شده؟
والا من هنوز تلوی اون روانپزشک میبرم، دوای ADD نمیخوره چون آلرژی خیلی بدی داشت، ولی دوای افسردگی میخوره چون یه مدت.
چی میخوره افسردگی رو چی بهش داده؟
سیتالوپرام اسم چیزشه،
بسیار خوب.
اون اصلا خوبه. اون دیگه یه مدت چون خیلی چیز شده بود، خیلی افسرده شده بود، افسردگیش خوب شده با اون دوا. ولی خب توجهش به درس و اینا زیاد نیست و منم دارم یعنی میدونین من برنامه شما رو گوش کردم، شما یه حرف خیلی خوبی که زدین و برا من چقدر مفید بود این بود که شما یه موقع مادر دیگر رو داشتین صحبت میکردین، گفتین به بچه‌تون به یک دختر 18 ساله مثلا نگاه نکن، مثل 12 ساله و 13 ساله
دقیقاً.
و از وقتی که من فهمیدم پس این بچه دست خودش نیست، آتیزم میذاره داره، دیگه به عنوان یه بچه 18 ساله بهش نگاه نمی‌کنم و توقع رفتار بچه 18 ساله هم ندارم. اون خیلی به من ریلیف کرد. خیلی هم تونستم چون قبلا توقع داشتم مثل یه 18 ساله در خون مثلا عمل کنه و
من قادر نبودم. من این جمله ارسطو خیلی برام جالبه که میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، بی‌عدالتی در این هم هست، ظلم در این هم هست، با عوامل مختلف مساوی رفتار بشه. یعنی واقعا وقتی بچه من 18 ساله ولی واقعا در یه زمینایی که هیچ گناه و تقصیری و ارادی هم نداره 12 ساله است، من باید بپذیرم 12 ساله است و برخورد 12 ساله و انتظار 12 ساله داشته باشم.
فلکرا برای افسردگی میخوره. و سوالی که دارم اینه، داره رانندگی یاد میگیره، ما البته چون 16 سالگی مچور نبود پوستپوندش کردیم، ولی من الان خیلی از وقتی که فهمیدم یه ذره آتیزم داره خیلی کانسرنم راجع به حتی رانندگی. کلاس رانندگی گذاشتیم، حتی بیشتر از مدتی هم که لازم داره من اضافه پول دادم که میخوام خوب یاد بگیره، ولی اصلا تو آدرس و اینا خوب نیست، یعنی جاهایی که حتی نزدیک منزلمونه ازش بپرسیم از اینجا چجوری مثلا میریم فلان شاپینگ سنتر، نمیتونه درست.
خب بر اون مسئله احساس درباره جهت یعنی سنس اف دایرکشن در بعضیا خیلی قوی در بعضیا خیلی ضعیفه و البته به سیستم عصبی مرتبطه. حالا اگر در حدی باشه که گم بشه و به خاطر اون دست باچه و نگران بشه خب مسئله هست، و الا هم با برخی از اتومبیلایی که به هر حال به شما یه جوری فرمان میده یا با راههای محدود میشه گذاشت بشه رفت. ولی خود رانندگی با همون سرعت
خود رانندگی راستش یه ذره الان کانسرنم که یعنی واقعا نمیتونم.
معلمش فکر میکنه از ذره استعداد و توانایی چجوریه؟
والا معلماش به ما میگن که باهاش خیلی تمرین کنیم، نمیگن بعدی
پس اونم نگرانه،
خیلی عالیه ولی میگن باید خیلی تمرین کنیم. ولی راست رو بخواین من مثل این که با اون معلمای حرفه‌ای بهتر عمل میکنیم.
نه
من
کار خطرناکی رو مطمئن بودیم،
من خودم چند بار باهاش رفتم ولی خیلی من نروس میشم. شوهرم خیلی خوبه، اون با اون که میره شوهرم گفت این یه ذره گاهی حرف گوش نمیکنه و من مشکل دارم.
آخه مثلا چه جور حرفی رو گوش نمیکنه؟
مثلا میدونین یه ذره یه جوری دایرکشن فالوینگ دایرکشنش تو هیچ چیزی خوب نیست. حالا با کسی که غریبه هست بهتره.
نه اونو متوجه هستم، ولی آخه سوال من این است که دایرکشن یه مسئله است، ولی این که کاری میکنه که خطرناک باشه، یعنی متوجه خبری که از بیرون میرسه که اینو سر جاش بذاره هست یا نیست؟ چون ببینید برخی از اوقات من فکر کنم که مثلا فاصله ای که هست کمتر یا بیشتر، یا فکر کنم با این سرعت من به راحتی میتونم اونجا بیستم در حالی که نمیشه ایستاد. میخوام ببینم چند اندازه درکی از واقعیت و ماجرای حرکت و شتاب داره.
بله در این مسائلم درکش به اندازه کافی نیست.
نه کار خطرناکیه.
تو این اصلا من اصلا به این فکر افتادیم با شوهرم حرف میزنم، میگم اصلا شاید درست نباشه.
نه من اونو باید کسی
اینو باید با از
بله یه ذره هست، ولی یه ذره ببینید یه آدم آگاهی که بتونه اوضاع رو دقیق ارزیابی کنه که چند اندازه فاصله رو سرعت رو حتی مثلا بشه باشه یه ذره تندتر بره، یه ذره ببیا این خط یا اون خط ببینه چه میکنه. چون برخی از اوقات افراد خبر رو به راحتی نمیگیرن و اون رو تجزیه و تحلیل نمیکنن، بعد تصمیم میگیرن میشه رفت به راست یا به چپ، یا گفتم فاصله و سرعت مسئله بسیار مهمیه. اونا اگر درست باشه حالا شاید اهمیت چندانی نشه، ولی اگر نباشه حتما خطرناک. به همین جهت است که مهم اینه که چند اندازه واقعا این اگر اسمش بشه گذاشت مانع یا عقب افتادگی ذهنی توی کار ارزیابی او رو با اشکار رو، ولی شاید خودش اشتیاق داره پشت فرمون بشینه.
او خیلی دوست داره، خیلی دوست داره، و سال دیگه هم بالاخره البته به یه جوری داره دیپلمو میگیره. توی درسای تو میگم صحبت کردنش ریدینگش خیلی خوبه، ولی مت و اینا بده. بعد ریدینگش البته کامپریهنس فهمیدن تون 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 کتابو میخونه، دوستم داره بخونه مثلا هری پاتر رو یهو دو روزه کتابشو خوند یه داستان، ولی بعضی وقتا شاید هم درست آندرستند نکنه، ولی خوندن رو دوست داری.
من نمیدونم چیزا رو کجا باید بذاره. یه مقدار جای گفتگو، یعنی پروسس خبر موضوع مهمیه. اون رو باید یه کسی اولا یه مقدار آشنا بشه ولی واقعا ببینتش، که چون گفتم مهم اینه که آدم ببینه که مثلا برای چراغ قرمز چه میکنه، چقدر به اصطلاح دیفنسیو نوعی در حالت تدافعی رانندگی میکنه، یا اینکه نه میره تا خطر پیش بیاد بعدن واکنش نشون میده. اگر یه واقعا یه آدم آگاه نیم ساعت رانندگیشو در شرایط مختلف از جمله خیابون و فریوی ببینه میتونه، ولی یه ذره اگر به تاخیر بیاندازی هر اندازه که بتونید، ولی امیدوارش واینده کنید احتمال بهتره.
البته قوانینو میدونه مثلا
نه اونش کافی نخواهد بود،
راهنماتو نزدیم
نه اونش کافی نیست
بود، بعد وای تیچر رفت
نه اون کمک نمیکنه. نه آخه برخی از اوقات تاکیدش روی موضوع نشان دهنده بی اعتنایی به جای دیگه است، اون اونو باید چک کرد. برام چون شرمنده از دیگر از ساده سبولن جزئی برای شما صحبتی داشت باشم، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
تمام
سوال من راجع به پسر خودم هستش و چند وقتی حدود 8 ماه پیش ما این بچه رو بردیم دکتر و چون که سپیچ دیلی داشتن و گفتن که امکان داره که مایلز آتیزم هم باشه. من اون موقع با شما تماس گرفتم و خیلی ممنون از اینکه راهنمایی کردیم، به کلاس چایلد دیولپمنت اینستیتوت هست بردیم و خیلی پیشرفت کرده بچه، خدا رو شکر. سوال من الان اینجا هستش که الان دارن ریکامند میکنن چون بچه به سن 3 سالگی رسیده و دیگه دولت فاند نمیکنه این مدارس رو، به ما گفتن که باید به کلاسای ABA ببرین. مطمئنا آشنایی دارین با این کلاسا که یه مقدار بیشتر با بچه فرم هستن و
خب آخه یه مقدار اون بچه‌ها چون یه نوع دیگری با موضوع برخورد میکنن، در به قول معروف اون وایرینگ مغزشون متفاوته، ناچار یه مقدار اونها روی روتین و یه نوع دیسیپلینای رو خواهند گذاشت، چون از اون طریق فکر میکنن که وقتی که شرطی بشه و بیاموزن خودشون راحت و آسوده کارهای درست رو میکنن و گرفتاری با خودش برای خودشون دیگران وجود نمیاره.
بله اینو میخواستم فقط ببینم اموشنلی چقدر یه حالت سربازی رو داره بگه واسه بچه 3 ساله، چون
آخه داستان این است که نصب کنید. ببینید اگر ماجرای در خودماندگی حالا حتی نوع خفیفش هم هست، اولین پرسشی که مطرحه که نمیدونم جوابشو برای من دارید یا نه، چقدر از نظر ذهنی عادیه یا عقب افتاده است؟
آقای دکتر من خودم نه از خیلی از آشنایان و اینا نمیدونم، میدونم که الان شما میگین اینا هیچ کدوم روانشناس نیستن که
نه تست میخواد، نه تست هوش رو میخواد،
تست هوش رو اینا رو که کردن اینا اصلا گفتن که هیچ گونه منتال ریتاردیشن
نداره. خب بسیار خوبه، شما ببینید بچهای آتیزم دو گونه، اونایی که منتال ریتاردیشن و عقب ماندگی و عقب افتادگی دارن، اونایی که ممکنه اینتלקچوال بوردر فانکشنینگ باشن بین 85 تا 70 تا 84 باشن، و اونایی که بالاترن. بهره هوشی رو به شما چه دادن؟
بهره هوشی رو نگرفتیم واسه شما بخواید، ولی تستای کردن که از قرارداد مثلا بلاک ها رو هم دیگه بذارن یا مثلا
خب اونا مگه درست انجام بشه مقدار تست هوشه. حالا ببینید اون چیزی که مهمه، علت این که به شما میگم اینه، اگر با ریتاردیشن همراه می بود که خوشبختانه نیست، مسئله رو دیگه بود. حتی وقتی هم که بهره هوشی عادی باشه، فرض کنید بهره هوشی 100 باشه، اصلا اون زمینای ایموشنال نداره. یه دلیل این که اصلا گرفتار آتیزم میشه برای این که در حقیقت دایره احساسی عاطفی بسته است، و بنابراین شما با یه آدم عادی روبرو نیستید که مثلا دوریش از پدر و مادر و یا احتمالا ندیدن نوعی سازش و سازگاری به عنوان محبت اذیتش کنه. او احتیاج دقیقاً به یه دیسیپلین داره. درست مثل این که شما بیاد بگید که کسی که میخواد خلبان باشه باید یه اصولی رعایت کنه، مثلا نمیتونه هیچ وقت مشروب بخوره، اسم این نمیشه گذاشت که به احساسات و عواطفش توجه نمیکنه چون شاید دوست داشته باشه عرق بخوره. شما حرف این است که یه مسئولیتی داری که با این مسئولیت نمیتونی مواد مخدر یا مشروب استفاده کنی و 200-300 تا مسافر تو هوا ببری. حتی همین کار شما سر رانندگی برای مستی دارید یا برای مواد مخدر دارید. روزی که فرزند من و شما آتیزم هست، او احتیاج به یه مقدار دیسیپلین رفتاری داره که سیستم مغزیش خطی رو بیاندازه. درست پس که شما فرض بفرمایید وسط یه صحرایی یا یه محلی اینقدر میره تو میاد که میشه اون جاده، یعنی دیگه از این بعد آدم‌ها میذارن بعد از اینجا رفت چون همه از این ور میرن. این خطه که او رو کمک میکنه، ولی پراکندگی کار دستش میده. علتش هم اینه چون ارتباط برقرار نمیکنه، یه مقداری از نظم و انضباط و یه مقداری رعایت اصول و قواعد او رو کمک میکنه. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر بهش گفته بشه که تو 4 ساعت به 4 ساعت بعد غذا بخوری و اینو تو سیستم بیارن، این خیلی برای سلامتیش بهتره، آسیبی هم نمیخوره، تا اینکه یه آدمی که مثلا بی‌اعتنا نسبت به خوردن غذاست یا اصلا متوجه نیست که گرسنه است و میتونه اینقدر غذا نخوره که مثلا بیهوش بشه بیفته. بنابراین شما در شرایط عادی نیستید که بخواید رفتار عادی داشته باشید. نتیجتاً الان که در این زمینه پیشرفت‌هایی به دست اومده، حتی از طریق نوروفیدبک هم برای آتیزم البته تو سنا یه ذره بالاتر کاملا میتونن کمک بگیرن، برای که مغز رو میتونن به نوعی پروگرام کنن که حداقل فعالیت‌های لازم و عادی و معمولی رو انجام بده، شما حتما باید از این استفاده کنید.
من میفهمم از آقای دکتر، ولی تمام چیزایی که دوست کردین گفتین، من هیچ کدوم مسائل رو با پسرم ندارم، یعنی پسرم پرفکتلی منو میشناسه، از من اگه بخوایم از خونه بریم بیرون گریه میکنه، دوست داره هر چند وقت یه بار خودش بیاد ما رو بغل بکنه، ولی شناختی که من خودم شخصا از آتیزم دارم، کسانی که آتیزم دارن اینا اصلا پدر مادرشون رو جزء فرنیچر میبینن، جزء پیس آف فرنیچر، هیچ احساس
نه خب ببینید عزیز، نه 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 صبر کنید، اولا تو به این شدت نیست، ولی نه صبر کنید، این به این شدت نیست. دومی مسئله خودتون گفتید درجه پر از اون، اگر شما تشخیص رو مورد تردید قرار میدید خب باید اون رو حل کنید. ببینید اگر شما میپذیرید، نه اینکه بگم مهم هست و از نظر بحث دارم، اگر شما میپذیرید که فرزند شما خفیف اتیسم رو داره، این که شما رو بغل میکنه نمیکنه معنی نداره، اون میتونه فقط به عنوان یه یادگیری رفتاری باشه، پس اون زمینه احساسی عاطفی درگیر نیست. گریهش هم میتونه یه مکانیزم عادی باشه ولی که براش معنی نداره، یا حداقل به اندازه یه بچه عادی معنی نداره. اگر شما نه میگید نه بچه من اتیسم نداره به خاطر اینا که میتونم حرفتون بفهمم، پس اونو باید مشخص کنید. چون اگر من شما پذیرفتیم که خفیفه در خودماندگی اتیسم داره، باید بپذیریم که این بچه‌ها از طریق انضباط راحت‌ترن، رنج کمتری می‌برن، آسیب کمتری می‌بینن، دیگران رو هم کمتر اذیت می‌کنن. یعنی درست مثل اینه که شما می‌تونید توی ادارتون راحت راسته باشید، ولی اگر شما یه ارتش در حال جنگ دارید، دیگه اون آزادی رو به کارمندان نمی‌تونید بدید که وقتی شما خواست بیاد، اگرم فعلاً خواستن با نظر شما مخالف باشن، با نظر شما مخالف باشن، شما اگر فرمانده باشید دستور حمله صادر کنید، خود شما بر اساس قوانین البته جنگی و یا نظامی می‌تونید اون رو بکشید، در حالی که این کار شما با کارمندتون دفتر نمی‌تونید بکنید. شرایط غیر عادیتون رو اگر اگر غیر عادی است بپذیرید، اگر نیست و فکر کنید فرزند شما عادی است و فرزند یه تأخیر داره، خب با تأخیرش باش برخورد کنید، ولی اگر اتیسم داره و بعدم اونایی که آشنا هستن پیشنهاد میکنن، بعدم میتونید با یه متخصص بیشتر در جهت بود و نبودش یا شدتش گفتگو کنید، اونا بیشتر میدن، چون مهم در این گونه موارد تشخیص این مقدار داروست. یه کسی باید 1 گرم دارو رو بخوره، کسی تا 5 گرم هم میتونه، یه کسی اصلا قرار نیست بخوره.
سوالی من هستش آقای دکتر، نمیخوام بیشتر وقتتون رو بگیرم. من دو روز الان یه حالت کنفیوزی هستم، چون یه دونه دکتر بردیم، دکتر گفت این فقط مثل رگولر سپیچ دیلی، و یه دکتر دیگه بردیم که گفتن مایلد آتیسم، و اینه که ما درست در واقع من
نه بذار صبر کنید، بذار قطعتون کنم، همینجا تکلیف شما روشنه. شما حداقل دو تا دکتر خوبه دیگه میخواید، برای که اگر این رابطه حداقل در حقیقت تشخیص به یک نشه، تشخیص نیست، اگر هر دو یه چیز گفته بودن پایان کار بود، حداقل برای آدمی که وسواس نداره. وقتی دو تا نظر متفاوته، شما نه تنها نظر عقیده سوم میخواد، نظر عقیده چهارم هم میخواد، برای که شما حداقل باید، و بعدم تازه من اگر جای شما باشم، برای که موضوع مهمه، عقیده اون چهار نفر یا دو نفر یا یه نفری که با بقیه مخالفه رو با دیگری میذارم، حتی بهشون ویزیتشون رو میدم، میگم لطفاً 15 دقیقه 20 دقیقه راجع به بچه من با هم صحبت کن. من هرگز نمیذارم موضوعی به این مهمی این دکتر اینو بگه اون دکتر میگه تموم شد، ابدا. من میرم به این دکتر میگم پول تو رو میدم، به اونم میگم از هر دو تاشون ساعت 10 وقت میگیرم، بعد میرم پلو یکیشون میشینم، میگم لطفاً این 20 دقیقه رو به جای که با من صحبت کنی، یا نیم ساعت رو، این نیم ساعت رو با اون دکتر صحبت کن، پول هر دو تاشون رو میپردازم. شما دو تا همدیگه رو به بحث بشینید، به من بگید نظرتون چیه، چون اتفاقاً اونجاست که دقیقاً شما میتونید بفهمید که اینا کجا ایستادن. حتی یه ذره میتونید ازشون خواهش بکنید که روی فرض کنید میکروفونی بذارن که بشنوید، یه کانفرنس کال بذارید. ببینید عزیز، توی مسائلی از این قبیل، من همیشه مثالی که ارزم، شما من میفرمایید یه لیوان آب سرد به من بده، من میگم اون اونجاست، فکر کنم سرد باشه، مثل اینکه فکر کنم تازه از یخ نباشه، حالا گرم باشه چم بذاری. اما فرض بفرمایید که یه دوای قلبه که کسی میفته میگن این دوای قلبشه، میگم نه مثل این نیست، اونو باید بخوره، من که اینجا نمیتونم باز مثل همون لیوان آب عمل کنم، من مسئله مرگ و زندگی دستمه. اینجا شما باید مطمئن بشید که دارویی که به اون آدم میدید همون داروییه که اون میخواد که از مرگ نجات پیدا کنه. ولی در مورد اول باید اهمیتی من نمیدم، داشتم انگلیسی عرض میکردم که حالا آب شما سرد یا گرم چه اهمیتی داره، بعد میخوریم یه نگرم، خب گرم بود گرم بود، بذار کنار یاد یه لیوان دیگه بردار، ولی با دوا که نمیشه این کار کرد. شما با یه مسئله تشخیصی روبرو هستید که به گفته خودتون میخواید بر مبنای اون یه تصمیمی بگیرید در جهت محیط آموزشی، بنابراین بسیار طبیعی است که من اصلا در این گونه موارد رها نمیکنم موضوع رو. به همین جهت است که نه تنها یه نظر سوم و چهارم رو میخوام، یکی از کارهایی که میتونم بکنم با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید، حتی اون دو نفری که با هم نظر مختلف دارن با هم صحبت کنم، تا ببینید کدامشون با توجه به اطلاعات میتونه دیگری رو قانع کنه، و هر دو تاشون میتونه راجعش صحبت کنه، که خواهش ازتون میکنم با هم گفتگو کنید. دو تا آدم حرفه‌ای که تخصص دارن، حتی ممکنه یکیشون بعدن تسلیم نظر دیگری بشه، تکلیف شما روشنه.
آی دکتر، این دو تا دکتری که رفتیم اینا حدود مثلا که پرسشنامه حدود مثلا 20 تا 30 تا سوالو میذارن از شما میپرسن، بعد کدوم آیا این کارو میکنه، آیا لباس خودش میپوشه؟
نه این کار کافی نیست عزیز، این کافی نیست.
یه دایگنوز دیگه چجوری ما میتونیم؟
نه نمیدونم شما کجا هستی، کجا منطقه زندگی میکنی شما؟
ما طرف های بودن هیلز هست.
به نظر من شما یکی از بهترین کارهایی که میتونید بکنید با قسمت سایکیاتریک UCLA تماس بگیرید، اونایی مقدار هزینه بیشتر دارن، ولی نه تنها تکلیف اتیسم رو روشن میکنن، تمام پرونده دیگر بچه شما رو هم از نظر هر نوع مشکل و مسئله دیگر هم یک بار و برای همیشه حل میکنن. بنابراین تو این گونه موارد اصلا جسارتی نیست، ولی پزشکان منفرد جز در مواردی که مسئله مشخصه و دو نفرشون هم با هم توافق کامل دارن، عقیدهشون رو نمیشه به عنوان نظر نهایی گرفت. من جای شما باشم این مسئله رو یک بار برای همیشه حل میکنم.
این تمام سوالا رو میکنم چون تمام چیزایی که اینا دارن میگن من میبینم این بچه‌م هیچ کدوم از اینا رو نداره.
خب پرفکت
آی کانتاکت داره، یعنی اصلا تو تیپ توینگ خیلی کم تیپ توینگ داره، سلیپینگ هند داره که اونم داره یواش یواش اصلا از بین میره. ولی یک سال پیش با شما صحبت کردم، شما گفتین دفنیتی مدرسه رو بذاریم بده چون ضرری نداره جز اینکه بخواد چشمش باز بشه به دنیای جدید و اینا، بشه با اصل بازی ها بازی بکنه و اینا، ضرری دیگه ای نداره. اینه که گفتین که یه سال رو بره، ولی الان همون کارو باید بکنیم. بعد فقط گفتین قسمت UCLA باید تماس بگیرید.
من فکر می‌کنم که اونجا خاطرشون آسوده است، برای که این مرکز از نظر پزشکی و از نظر روانشناسی، روانشناسی که اول قسمت دیپارتمنتش از نظر پزشکی نام هفتم در تمام امریکا، به یک اعتبار به یک نوعی جزء ده تای اول در دنیا. شما یه همچین مرکزی رو وقتی کنارتون هست که نمی‌تونید بذارید برید سراغ بسیاری از ما آدمایی که درس خوندیم ولی درسمون رو خوب نخونیم و اصلا استعدادش هم نداره. نه به نظر من صرف نظر از اون آدم‌ها این موضوع ذره جدی‌تر از اینه که با یه همچین تستای سطحی سرانگشتی شما بتونید مسئله رو روشن کنید و بر مبنای اون در حقیقت زندگیتون رو استوار کنید. یعنی من چه ریسکی رو اصلا نمیشه کرد.
و آخری سوالم آقای دکتر، مایلد آتیسم چیزی هست که از که بزرگ بشه، چیزی هست که یعنی تریتبل بشه یا
احتمالاً برای که پیشرفت‌های علمی هست، ولی الان نه، الان فقط در حقیقت این درست مثل یه محدودیتی است که من و شما مثلا از نظر قد داریم، یعنی باید اون رو بپذیریم با او برخورد کنیم. درست مثل محدودیت که الان شما راجع به سن فرزندتون دارید که انتظار یه بچه 6 ساله ازش نمی‌تونید داشته باشید. ببینید آتیسم و در خود ماندگی به مقدار زیادی یه مقدار از توانایی‌ها و قابلیت رو در یه زمینه‌ای کم می‌کنه، نوعی رو که میتونه زیاد کنه. برعکس از وقت عجیب و غریبه که نمونه برجستش فوتوگرافیک مموریه. من نمیدونم چقدر وقتی یه چیزی رو میبینه خاطرش میمونه و حافظش از این نظر چقدر خوبه.
خیلی
خب اون علامت خوبی نیست،
یعنی خیلی خوب رجیستر میکنه اینو،
یعنی تصویر رو اگر خوب میگیره اون علامت خوبی نیست. یعنی آدم سالم کسیست که عکسی رو که میبینه بعدن به راحتی نمیتونه توصیف کنه یا به در ذهن داشته باشه. بچهای آتیستیک یه درصدشون تواناییشون همینه دیگه، اصلا اینقدر مغز در حقیقت فوتوگرافیک دارن که اگر یه یلو پیج 500 صفحه‌ای رو ورق بزنن شما تلفن‌های همه رو تقریبا حفظن. علتش هم این است که فرقی نمی‌کنه، بلکه در ذهنشون صفحه به صفحه است، مثل اینکه من یه صفحه رو باز کنم شما تلفن یه کسی رو اونجا پیدا کنم. اون اتفاق دقیقاً یه نوع تند شدید آتیسمه. به همین جهت است که یه مقداری باید مطمئن بود که اون چیزی که برخی از اوقات ما خوب و مثبت می‌بینیم متأسفانه علامت بیماری نباشه. درست مثل همین موضوع. به همین جهت است که شما برای که خاطر خودتون آسوده کنید، چون گفتم من فرزندم هر ایبوی رادی داشته باشه اگر مطمئن باشم دیگه میپذیرمش و باش کنار میام. نکته‌ای هم که مجبورم به شما بگم و دلم میخواد این رو با تمام، چون با تمام وجودم میگم، بپذیرید اینه که هدف واقعی و نهایی این است که بچه من و شما خوشحال و شاد و خوب و راحت باشه. و بسیاری از این بچه‌های عقب افتاده و بسیاری از این بچه‌هایی که با آتیسم و اینا روبرو هستن 5 تا 10 برابر خوشحال‌تر و شادتر و بهتر و راحت‌تر هستن از بچه‌های سالم. بنابراین چون هدفونه، به نظر من باید موضوع رو در حد خودش دید، بی خودی بازیای دیگه در نیورد. به همین جهت است که من اگر چنین فرزندانی می‌داشتم فرقی برام نمی‌کرد. نه به خاطر اینکه پدرم، نه به خاطر مهر پدری یا هر چیز، نه به خاطر واقعیت. این همون چیزیه که من وقتی تو اتاق عمل میرم بزرگترین آرزوم اینه که بیهوش بشم، که کار رو حس نکنم. و بنابراین بسیار از این بچه‌ها یه نعمتی که دارن این است که برخی از اوقات یک دهم بچه‌های دیگه آسیب نمی‌بینن. به همین جهت است که تشخیص رو بدید، اون رو بپذیرید، برنامه‌اش عمل کنید. به هر حال آرزو می‌کنم که بهترین‌ها براتون
بتونه.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال کلی داشتم و فکر می‌کنم جواب مشکل خودم رو با همین سوال کلیم بتونم بگیرم. می‌خواستم ببینم این نورو فیدبک برای آیا برای بیماران اوتیسم هم موثر هست؟
برای بچه‌های در خود مانده هم بله، به خاطر اینکه با توجه به خبری که می‌گیرن کدام قسمت از مغز فعالیت کم یا زیادی داره و از طریق بازی که بچه‌ها در این جهت مسئله و مشکل ندارن، چون با فرد کاری ندارن بلکه با کامپیوتر هست، میتونن یه مقدار مهارت‌های بهتر زندگی رو از نظر جنبه‌های مختلف حتی ارتباطی بهتر کنن. بنابراین اگر آگاهی لازم وجود داشته باشه، انتخاب به هر حال قسمت مغز و امواج به درستی صورت بگیره، جواب خواهد داد. بنابراین بیش از همه البته روی کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی، بیش فعالیتی، ولی همچنان روی افسردگی و استراب و شاید حتی بیشتر از عامل افسردگی و استراب روی برخی از جنبه‌های آتیسم یا در خودماندگی کار می‌کنه.
البته سن به خصوصی داره، یعنی در یک سن معین
معمولا از 6 تا 96
فایده نداره.
نه از 6 ساله تا 96 ساله حسن این کار این است که ببینید اصولا کار نورو فیدبک دادن یه مهارته، یعنی همونطور که من و شما یاد می‌گیریم پیانو بزنیم یا یاد می‌گیریم دوچرخه سواری کنیم و این رو از طریق کوشش و خطا و دادن پیام به مغز که این کارو بکن و این کارو نکن و بعد تاکید بر روی کارهایی که باید بکنیم زمینه رو فراهم می‌کنه که مهارت رو یاد می‌گیریم. این تو زبان هم هست، توی پیانو هم هست، تو بسکتبال هم هست، تو دوچرخه سواری هم هست و وقتی هم که آموختیم برای همیشه خواهد بود.
بنابراین تقریبا عامل سن نقشی نداره. عامل سن ممکنه بیماری رو تشدید و یا تضعیف کرده باشه، ولی هرچه هست رو هم اکنون میشه باش برخورد کرد و اگر به درستی باش برخورد بشه میشه درش تغییراتی رو به وجود آورد. البته در جهت ADD و ADHD ماجرای بهبودیه، در جهت افسردگی و استراب تخفیف علائم و نشانه ها و به نوعی آماده ساختن شرایط برای بهبودیه. در آتیزم برخی از رفتارها و برخی از آنچه که به عنوان روتین زندگی هست و بچه های آتیزم باش مسئله و مشکل دارن و یا احتمالاً برخی از وقت حالتهای بیقراری و بیتابی پیدا می کنن و شما احتیاج به این دارید که همکاری بیشتر اونا رو داشته باشید و ضمناً به دلیل آسیب هایی که خوردن مهارت لازم رو برای انجام کارها ندارن، از طریق نورو فیدبک میشه اونها رو تحقق بخشید. بنابراین الان علاوه بر ADD و ADHD رو آتیزم کار میکنه، همونطور که رو احتمالاً میگرن ها خوب کار میکنه و افسردگی و استراب. اساس تئوری مثلا خیلی روشنه. من و شما یه مغزی داریم که این مغز هم حالات خودش هم معالجاتش از طریق تغییرات شیمیایی و از طریق تغییرات الکتریکی و از طریق تغییرات امواج مغزی صورت میگیره و حتی خودش هم از این طریق اون رو نشون میده، یعنی از طریق افزایش و یا کاهش امواج مغزی من و شما حالات مختلف متفاوت پیدا میکنیم. بنابراین اگر ما یه راهی پیدا کنیم که این امواج مغزی رو اونجایی که بخوایم کم و اونجایی که بخوایم زیاد کنیم و این رو بتونیم انجام بدیم، هدفی که داشتیم که معالجه بوده صورت میگیره و چون هیچ عامل خارجی در این کار دخالت نداره و همونطور که عرض کردم مهارتی است که آموخته میشه، مثل مهارتی که برای دوچرخه سواری هست، هم میمونه هم تاثیرات جنبی و جانبی اصلا نداره، یعنی کاری نمیکنه. من رو در یه زمینه‌ای که احتیاج هست یا به صورت عادی و نرمال هست یا نداشتنش یا داشتنش برای من علامت و نشانه بیماری هست رو از میان میبره. در نتیجه بر اساس تعریف بیماری میتونه کاری که درست هست رو انجام بده و تغییرات مطلوب و لازم رو به وجود بیاره. این است که اگر بعد از تست مشخص بشه که چه خبره و تست های بیشتر یا به هر حال از طریق کوشش و خطا متوجه بشن که در چه قسمت از مغز باید اون تغییرات صورت بگیره و اون بازی یا گیمی که در مقابل کودک قرار میگیره متناسب باشه با اشکالات و گرفتاری هایی که داره، همیشه میتونه مفید واقع بشه. و به همین جهت است که به عنوان یه راه حلی کنار روان درمانی و دارو درمانی نشسته و هر کدام از اینها کار خودشون رو دارن، نقش خودشون رو دارن و معلومه که برخی از اوقات ترکیب اونها بهترین نتیجه رو میده و برای بعضی احتمالاً دارو درمانی نقش اساسی تر رو داره، روان درمانی درست مناسب نقش فوق العاده مهمی داره. یک قسمت از کارها رو هم بدون تردید نورو فیدبک میتونه انجام بده و به همین جهت است که افراد مختلفی با توجه به علایق و توانایی هایی که دارن قسمت هایی از این کارها رو انجام میدن و البته سازمان ها و مؤسساتی هستن که همه اینها رو به گونه‌ای دارن، یعنی کار روان درمانی رو، دارو درمانی رو و نورو فیدبک رو به وسیله کسانی که اجازه این کارو دارن، لایسنس این کارو دارن، حق این کارو دارن صورت میدن و چون یه مراکزی است که به هر حال مشورتی میکنن و جنبه‌های مثبت و منفی هزینه‌های اون، تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدتش، تاثیرات جنبی و جانبی، ساید افکت‌ها، اینا همه رو مطرح میکنن، هم به فرد مراجعه کننده هم در خصوص بچه‌ها به پدر و مادر اجازه میدن که انتخابی بهتر داشته باشن و به هدف‌هاشون زودتر و راحت‌تر برسن.
بعد آقای دکتر، این تست هایی که شما فرمودید در حین انجام نورو فیدبک تست میکنن؟
نه
تست... یا قبلا اینا رو
نه این تست ها رو انجام میدن، مثلا مثل تست تووا برای ADD و ADHD یا حتی افسردگی و استرام، اینا وقتی صورت میگیره به شما یه جوابی میده و معمولا مثلا بعد از 10 یا 15 یا 20 جلسه دوباره تست رو میدن برای اینکه تغییراتش رو بتونن متوجه بشن.
بچه‌ها نیاز به همکاری شخصی هم داره دیگه؟ نه
همکاری رو نمیخواد،
نمیتونه که همکاری.
خب آخه اونا به همین جهت است که وقتی شما تست رو برای بچه 2 ساله دارید تا آدم 22 ساله، میدونید که احتمالاً بعد از چه راهی برید که بتونه داشته باشه. اگر یه کسی کاملا به هم ریخته باشه و اصولا مقاومت و مخالفتی کلی داشته باشه نه، ولی اگر یه کسی است که احتمالاً مثلا در خصوص بچه آتیزم تا یه حدی توجه میکنه، تا یه حدی یه کاری که بهش بگید میکنه، یه جایی ممکنه بشینه، اگر یه بازی باشه زود بهش توجه میکنه یا علاقمند میشه، شما به هدفتون رسیدید. بنابراین مثل هر چیز دیگه ای من و شما ای پر دکتر هم بریم با آمادگی داشته باشیم دارو رو بخوریم، ای حاضر نباشیم دارو بخوریم به جایی نمیرسه. ولی این گونه نیست که تست رو برای آدم عادی درست کرده باشن، حالا چون بچه من آتیستیکه احتمالاً خب نشینه یا نکنه اون کارو یا ارتباط برقرار نکنه. نه
تست عادی هم استفاده میشه دیگه، گفتیم برای خب استرس.
علتش این است که تست تستی نیست، که تست یه چیزی نیست که بچه‌ها اگر به کسی بگی اینجا بشین با این دستگاه بازی کن احتمالاً علاقه ای نداشته باشه، برای اینکه معمولاً یه همچین علاقه ای هست، بعدم همیشه زمینه‌های تشویق کننده است یا اینکه دیگران میبینن اون رو به عهده مسئولش باز گذاشت. یعنی من فکر می‌کنم از 10 نفری که به این جور جا مراجعه می‌کنن حتما 9 نفرشون هیچ مسئله و مشکلی ندارن، نتیجتاً میشه اون رو امتحان کرد. البته اگرم مسائل خیلی جدی باشه ممکن این کار صورت نگیره، ولی این شامل حال احتمالاً حتی زیر 10% خواهد.
معالجه که نخواهد بود، فقط تشخیص یه مقدار مهارت.
من اصلا نمی‌فهمم چرا معالجه نیست. اگر من بچه‌ام ADD داره، دارویی که بعد از 40 سال شما رو معالجه نمی‌کنه. وقتی شما مهارت رو یاد میگیرید، توجه و تمرکز داشته، شما به معالجه شدید برای همیشه. شما یه کسی که کمبود توجه و تمرکز داره 50 جلسه میره، فرض کنید هفته 2 روز یا 3 روز اینو بره، ظرف 3 4 ماه یا 6 ماه تمومش میکنه، برای همه عمرش دیگه کمبود توجه و تمرکز نداره. در حالی که اگر شما ریتالین بخورید 60 سال هم که بخورید معالجه نشدید. اون رو از کجا؟ مهارت مغز مسئله در حقیقت انجام کارهاست به اون صورت. من اگر این مهارت رو دارم که مضطرب نشم، اگر این مهارت رو دارم که غمگین نشم، خب اسم اینم یه مهارتیه. علت این که اصطلاح مهارت اسکیل رو به کار برن برای که توانایی خود فرد رو در این زاد افزایش میدن، تا اینکه از بیرون یه چیزی بهش تزریق کنن یا به کاری وادارش بکنن.
ولی اگر اصلا این چیز نباشه، یعنی بیقراری و عدم توجه نباشه.
سرکار خانم، شما راجع به آتیزم دارید صحبت می‌کنید؟ آتیزم آتیزمه، با این متفاوت است. بنابراین شما اونو به عهده متخصص بذارید. اگر فکر کنید که تشخیص داده شده که کسی که مورد نظرتون آتیزم داره، میتونید از این طریق ازشون تلفن کنید، ازشون بپرسید و بهتون میتونن کمک کنن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام.